حضور آقایان دکتر طه طاهری پژوهشگر و استاد دانشگاه و محمد رؤوف پژوهشگر آغاز شد. با هم بخشهایی از اون رو در برنامه تروریسم نقابدار به اتفاق شما میشنویم. با ما همراه باشید.
تروریسم نقابدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض میکنم خدمت همه همکاران عزیز و مهمانان گرامی، جناب آقای دکتر طه طاهری استاد دانشگاه و آقای محمد رؤوف پژوهشگر سیاسی. بهانه نشست امروز ما رویداد 30 خرداد سال 1360 هستش، روزی که گروهی موسوم به مجاهدین خلق ایران اعلام جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی کردند. این گروه که در سال 1344 توسط محمد حنیف نژاد و اسخر بدیزادگان و برخی دیگر از اعضای اولیه سازمان تشکیل شد، سرنوشتی خیلی خیلی عبرت آموز برای همه ما دارد. حداقل بیش از 44 سال از انقلاب اسلامی و قبل از اون هم سابقه فعالیت دارن این گروه سیاسی، که حالا دوستانمون توضیح میدن که چگونه روند تبدیل شدن به یک گروه تروریستی رو طی کردن. این برنامه رو که هشتمین نشست از مجموعه نشست‌های نیاوران هستش، از رادیو گفتگو میشنوید و دوستانمون در خدمت شما هستن برای پاسخ به پرسش‌هایی که در انتهای برنامه خواهیم داشت. من برای شروع بحثمون عنوان اصلی این نشست رو که به اون بهانه تشکیل شده تحت عنوان یک سوال مطرح میکنم که پاسخ دوستانمون رو میشنویم. این سوال هم این است که چگونه سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1360 در 30 خرداد وارد فاز نظامی و عملیات مسلحانه علیه نظام مستقر جمهوری اسلامی ایران شد. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خدا رو شکر این فرصت به من و دوست بسیار ارزشمندم جناب آقای رؤوف داده شد تا یکی از پیچیده ترین گردنه های تاریخی جمهوری اسلامی ایران بحث بشه، رونمایی بشه از بخشی از مسائلی که به واسطه حیطه‌های اطلاعاتی و طبقه‌بندی اطلاعاتی ظاهری مخفول مونده. برای پاسخ به سوال میباید یک مقدار به عقب برگردیم و تحلیل شرایط دهه 50 و 60 شمسی بسیار کمک میکنه که ما یه تحلیل واقعی از واقعی 30 خرداد 1360 داشته باشیم. به تعبیر ما 30 خرداد یکی از گردنه های بسیار مهم در تاریخ این مرز و بومه. چرا اگر یک طرف می توانست به وجه رفتارش غالب بشه، شاید سرنوشت این کشور به مراتب وضعیت بسیار اسفباری رو طی می کرد. سال 57 و پیروزی انقلاب اسلامی و شرایطی که ایجاد کرد تا نهضت امام در 22 بهمن به پیروزی برسه، شرایطی در کشور ایجاد شد که چند ماه قبل از پیروزی انقلاب به واسطه نهضت مردم و انقلاب مردم، بخشی از رهبران و سران تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق که در زندان گرفتار بودند و دوران محکومیتشون رو طی می‌کردند و حدود 200 تا 250 نفر با اعضایی که تونسته بودند در طول فاصله سال 50-54 تا 56 در زندان جذب کنند، به یک باره در یک غافلگیری که برای خودشونم غافلگیری محسوب می شد از زندان آزاد شدند و با استفاده از یک برنامه ریزی شده‌ای که در زندان طراحی شده بود و با یک مدل حسابگرانه تشکیلاتی رو بعد از پیروزی انقلاب رقم زدند که ثمره تأسیس این تشکیلات و اثراتی که ایجاد کرد موجب شد که بسیاری از جوانان این سرزمین در غار ناآگاهی که مجاهدین خلق ایجاد کرده بودند و با عناوین آزادی، مبارزه با امپریالیسم، مبارزه با جریان لیبرالیسم در کشور، ذهن بسیاری از جوانان این کشور رو فریفتند و شعار دروغینی که بعداً بهش اشاره خواهم کرد موجب شد که با ساختارا و مناسبات و تنظیمات تشکیلاتی که داشتند و روش‌های اقناعگری که پیش بردند بخشی از طبقات اجتماعی رو جذب کنند و با داعیه اسلامی و بهره‌گیری از فرصت طلبی همسویی با امام به صورت مصلحتی بخشی از جوانان دهه 50 ما رو اسیر تشکیلاتی و جذب خودشون کردند و توی یک جریان عملیات تحریف و جنگ شناختی باعث شدن که خسارت بسیار جبران ناپذیری بر سرمایه اجتماعی این ملت، سرمایه امنیتی این ملت و کشوندن کشور به یک جنگ فرسایشی با عراق و صدمات و لطماتی که از ناحیه جنگ با صدام به این کشور ایجاد شد ایجاد بشه. طبیعیستش که تحلیل این قصه یک مقدار برمیگرده که ما سران سازمان رو بشناسیم و اساسا بدانیم مسعود رجوی رهبر رند این جریان چگونه میاندیشه، چه کاریزمایی داره، افکارش چگونه است و چگونه توانسته در جریان تنظیمی و سازمانی که ایجاد کرد در داخل زندان و سپس در سال 58 چه اتفاقی رو رقم بزنه. خیلی خلاصه کنم، رجوی در سال 50 دستگیر شد، جز 10 نفری بود که محکوم به اعدام شد. از اونجایی که کاظم رجوی برادرش در قبل از انقلاب به سوئیس سفر کرده بود و تونسته بود اونجا دانشجو بشه، پرویز ثابتی مسئول امنیت اداره ساواک در سفر به خارج از کشور در اروپا با وی دیدار میکنه، او رو منبع ساواک میکنه قبل از دستگیری رجوی و مایه 1000 فرانک حقوق میگرفته و در اختیار ساواک بوده. اسناد این استخدام ها و اطلاعات و اخبار همش در دستگاه امنیتی کشور وجود داره. در مصاحبه های پرویز ثابتی هم وجود داره که چگونه کاظم رجوی رو قبل از انقلاب به استخدام ساواک در میاره. بعد از دستگیری مسعود رجوی در سال 50 کاظم رجوی به دست و پا میفته و نامی رو به ساواک می نویسه به سلسله مراتبش که باید کمک بکنید و برادرم آزاد بشه یا تخفیف بگیره. تلاش های ساواک و نوع رفتاری که مسعود رجوی در زیر تحقیقات بازجویی داشت منجر به نامه‌ای میشه که ارتشبد نصیری سر رئیس ساواک به مقام وقت حکومت شاه می نویسه و در اونجا ذکر میکنه با توجه به این که مسعود رجوی در جریان تعقیب و به تحقیقات کمال همکاری را در معرفی اعضای مجاهدین خلق داشته است و در داخل زندان نیز برای کشف کامل شبکه با ماموران ساواک همکاری نموده است، به فرمان مبارک شاهانه کیفر اعدام او با یک درجه تخفیف به زندان دائم با اعمال شاقه تبدیل میشه. رجوی تنها بازماندهی بوده که در مهرماه 54 با صدور بیانیه‌ای که بخشی از مجاهدین خلق رسماً اسلام رو گذاشتن کنار و به طیف مارکسیسم گرایش پیدا کردند، بخش مذهبی و اسلامی رو در داخل زندان حفظ کرد و از همون ابتدا هم در داخل زندان بخش مخالف زندانیان مخالف خودش رو راست ارتجاعی قلمداد کرد و این اختلاف از درون زندان بین جریان رجوی و جریان مذهبی مبارزی که شامل روحانیت، بخشایی که به واسطه مبارزه با حکومت شاه و حکومت استبدادی مذهبی بودند و متعصب بودند، شکل میگیره. به تعبیر دیگه ما آغازی نطفه جریان مخالفت و معارضه باند رجوی رو با نظام جمهوری اسلامی از داخل زندان تحلیل میکنیم و رفتار بعد از انقلاب اونا باستولید آن چرا بوده است که در زندان شکل گرفته بوده است. من به اینجا بسنده میکنم. انشالله که برای صحبت من جناب آقای عرف بفرمایید.
در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال این بود که چگونه سازمان در سال 30 خورده وارد فاز نظامی شد.
در ابتدا بایستی متدولوژی بحث اینه یک کمی بیاریم به سمت و سوی پاسخ به این سوال، که این سوال خیلی به قول معروف سوال استراتژیکیه. ما باید 30 خرداد رو بشناسیم تا بتونیم از در درستی وارد موضوع بشیم، یعنی از منظر صحیحی به اصطلاح این ماجرا رو تجزیه و تحلیل بکنیم. دو تا ممکنه اینجا نظر وجود داشته باشه. یه نظر این که 30 خرداد یک واقعه بوده، یک اتفاق بوده، یه رخداد بوده. یک منظر دیگه اینه که نه، این عرضم به حضورت یک برنامه هدفمند بوده. ما اگر اینو یک اتفاق بگیریم، همونطور که منافقین رجوی بارها و بارها شخص رجوی این رو سعی کرده، تلاش کرده به شکل یک اتفاق، یک تحمیل این رو جلوه‌گر کنه. یعنی حرفش اینه، میگه ما قصد مبارزه مسلحانه نداشتیم، مجبور شدیم. این اجبارم اجبار بین دو تا موضوع بوده، یا ما بایستی قبول میکردیم، گردن میگذاشتیم به اون شرایط و وضعیت و به اصطلاح اون قوانین کشور تو اون زمان، که این رو بهش میگه، میگه اگه اینجور باشه ما ذلیل میشدیم، ذلت دوچار میشدیم، یا اینکه باید جلوی این وای میستادیم. اصطلاحی که خودش به کار میبره میگه عاشوراگونه است. نعوذ بالله، داره رفتار خودش رو با رفتار امام حسین در عاشورا به اصطلاح میخواد تطبیق بده، بگه اینجوریه. البته تمام حرکاتش رو در طول، یعنی هر عنصر ایدئولوژیکی این کارو میکنه که برای رفتارها، حرکات و اقدامات خودش سعی میکنه یک گواهی، یک ارزمون شاهد مثالی از دوران به اصطلاح یا اون شخصیت هایی که بهش اعتقاد دارن برای خودش بیاره و خودش رو اینجوری توجیه کنه که همچنان که امام حسین اون کار رو کرد، ما هم همون کار رو کردیم، یا همچنان که آقا علی ابن ابی طالب فلان کار رو تو فلان مقطع تاریخ کرد، ما هم همون کار رو کردیم. این رویه ایست که متاسفانه در طول تاریخ شیادهای امثال ایشون داشتن. حالا من برای اینکه صرفا این ادعا نباشه و این موضوع سیه خرداد رو بیایم خوب بهش نگاه کنیم، اومدم الان گذره ازش عبور میکنم این موضوع رو، ولی به خاطر اینکه بخوایم این رو مطرحش بکنیم، اینا توی کانتکست یه دوره‌ای باید نگاه کرد. ببین توی این دوره، توی این به اصطلاح روالی که طی شده، سیه خرداد چه چیزی بوده، ماهیتش چی بوده. ماهیت دوران پیدایش و سیر تطور منافقین رو، حالا مجاهدین خلق رو که به درستی به نام منافقین مردم نامگذاری کردن، اونم دلیل داره که چرا این اتفاق افتاده. مجبورم که از زمان پیدایشش تا سیه خرداد رو به صورت بسیار سریع و گذرا تو چند تا جمله خدمت دوستان عرض کنم. ما یه دوره تأسیس گروه هستش تا سال 50. گروه بعد از 15 خرداد 1342 که رژیم شاه مبارزین رو به شدت سرکوب میکنه، راه های مسالمت جویانه و غیر رادیکال همه سرخورده میشن، اینها هم سران اون زمان گروه مؤسسینش که در رأسش حنیف نژاد بود، اینها جلساتی رو برگزار میکنن که حالا بعدها موسوم میشه هم بین گروه چپ و عموما تو گروه چپ این سوال همیشه مطرحه، هم تو مقاطع حساس هم تو دوران، چه باید کرد. در پاسخ به این چه باید کرد، اینها جامعه ایران رو به اصطلاح تحلیل میکنن، یه جامعه که از فئودالیسم گذر کرده ولی هنوز به دوران سرمایه‌داری نرسیده، تو دوران خرد و بورژوازی هستش و روابط و مناسبات چگونه است، امپریالیسم ها چگونه میان وارد میشن، تو این تحلیلایی که میکرده و یک راه حلی رو براش ترسیم میکنن که بعدها ما بهش میگیم، یا خودشون هم قاعدتا میگن، عملا میشه راه حل جنگ چریک شهری. تو این قالب اینها ولی هیچ اقدام مسلحانه‌ای رو نمیکنن، فقط تو مقطع از سال 50 تا سال 44 تا سال 50 فقط آموزش داشتن، عضوگیری داشتن، آموزش داشتن. عضوگیریش هم عموما تو محیط دانشگاهی و هیئت‌های مذهبی بوده و مبارزین سابقی که به اصطلاح سابقه مبارزاتی داشتن، اون منم جوانها بوده. این یه مقطع بود، مقطع 6 ساله تأسیس سازمان بوده. سازمان تو سال 50 دو سه تا اتفاق میفته که باعث میشه که برن به سمت اینکه حرکت مسلحانه انجام بدن. یه اتفاقی بود که تو سال 49 زمستون شریکای فدایی تو سیاهکل اون اتفاق میفته که ازش عبور میکنیم، و تو دانشگاه و محیط های مبارزاتی خیلی صدای زیادی میکنه و یه اتفاقه. یه اتفاق هم هستش که جشنای 2500 ساله قرار توی سال نیمه سال 50 تو ایران، تو شیراز، تو تخت جمشید صورت بگیره. اینا این زمان رو گفتن چون همه دنیا تو ایران جمعن و به اصطلاح دعوت شاه هستند و اینها، در حقیقت بناشون بود که یه بمبی بزرگتر از اون بمب خبری که تو سیاه کل بوده اینجوری به اصطلاح منفجر کنن به قول معروف. از طرفی تو محیط های دانشگاهی هم یه نوعی دچار در نزد دانشجوها دچار به اصطلاح اینطور بود که گروه های مذهبی مبارز چرا تکون نمیخورن، این مارکسیست ها رفتن این کارا رو کردن فلان، چرا گروه مذهبی مبارز کاری نمیکنن. این باید پاسخ این سوال اول هم میدادن که تو دور و روند و به اصطلاح کوران مبارزه اوت نشن. فرضا میشه گفت حرکت مجاهدین خلق تو سال 50 روی حرکت تقابلی عکس العملی و شتاب زده ارزیابی کرد. اینها قبل از این قضیه شروع کردن سلاح تهیه بکنند و کارهای بمب به اصطلاح شناسایی بمب برای بمبگذاریای تو مثلا دکلهای برق و یه سری کارهایی که صدا زیاد بکنه دنبال این بودن، افتادن توی تور ساواک. یه دلفانی نامی که قرار بود برای اینا اسلحه تهیه بکنه این منبع ساواک بود و اینها میرن تو تور ساواک، ساواک هم تقریبا مراقبت میکنه. قبل از جشن 2500 ساله تقریبا میشه گفت کل سازمان رو الا شاید 2-3% 5% رو همه رو به نوعی جارو میکنه از رأس تا ذیل رو و سازمان میفته زندان بدونه که هیچ گونه عملی انجام بده. این یه مرحله. مرحله بعدی که اینجا نقطه عطف دیگه، ما یه سری دوران داریم، این دوران ها رو یه چیزایی به هم وصل میکنه به نام نقطه عطف. اینا تعریفش خودشون از نقطه عطف اینه که نقطه عطف که رخ میده دوران قبل از این نقطه عطف با بعد از این نقطه عطف کیفن متفاوته و شرایط دیگه شما نیتونی مثالایی که بزنی بگی مثلا 6 ماه پیش اینجا میگه نه دیگه اون دیگه شرایط رفت دیگه اون نیست، اصلا صحبتش نکن، تو شرایط جدید صحبت کن، شرایط جدید تحلیل کن، به گذشته برنگرد. این نقاط عطف چون من این توضیح رو میدم به خاطر که نقطه عطف تو 30 خرداد به اونی نقطه عطف سازمانه. به هر حال از سال 50 که این نقطه عطف شروع میشه دوران زندانه، سازمان میره تو زندان، اعضایی که به طور معمول هر کسی 2-3-4 یه نفر رو میشناخته یه دفعه میان تو زندان توی بندی مثلا 50-70-30 بندها جا به جا میشن، یه دفعه افراد مختلف و بالا تا پایین تشکیلات هم دیگر رو میبینن. این یه شرایط خاصی بوده که وزن اینم به شما بگم تا سال 50 سازمان اسمی به نام مجاهدین خلق نداشته، چیزی یعنی هیچ سندی وجود نداره که تو سال 1950 کسی بگه مثلا مجاهدین خلق، حتی آرم نداشته. آرمشو به اصطلاح رضا رضایی بعد از سال 50 بیرون از سازمان طراحی میکنه و این آرمی که الان میبینید و اون زمان طراحی شده. می گفتن خود ساواک اسمشون گذاشته بوده یه گروه آزادی بخش، یعنی چیزی که ساواک تو پرونده های ساواک همه هیچ کدوم به نام مجاهدین خلق نمیبینید. شما پرونده اونایی که دسترسی داشته باشن یا اسنادی که بیرون دست کرده باشن دیده باشن در هر
جمعیت.
بله
جمعیت،
بله آره جمعیتی که به اصطلاح خودشونو آزادی بخش چیز میکردن. تو سال 44 تا 50 یه اتفاق خیلی مهمی رخ میده. دوستمون آقای دکتر گفتن تمامی اتفاقاتی که بعدها رخ داد، یعنی بعد از پیروزی انقلاب رخ داد، یه جوری آینه فعل و انفعالات و تحولات درون زندان بود. چه روابط داخلی خود گروه مجاهدین خلق، هرچی تو زندان رخ داد بعدها بیرون شد مبنا، و چه تو روابط به اصطلاح مذهبی های درون زندان که بعدها سران نظام جمهوری اسلامی شدن با مجاهدین خلق. این روابط اینها دقیقا بعد از انقلاب تکرار شد به نوعی، یعنی اونها نمیخواستن دید، یعنی تمام دید اونها این بود که همون مسائل زندان رو و الان باید ادامه پیدا کنه، یعنی ادامه اون مسائل بود. در درون نیروهای مذهبی و اینها هم این رگه وجود داشت، نه اینه که کلشون این دیدگاه رو داشته باشن، یعنی کل نیروهای مذهبی این دیدگاه رو نداشتن که اینا همون ادامه دعواهایی که ما تو زندان با اون رو داشتیم باید بیرونم داشته باشه. نه، یه رگه هایی وجود داشت که این 57 پیروزی انقلاب تو دیماه به اصطلاح تقریبا آخرین گروه از زندانیهای سیاسی که رجبی هم جزشون بود یه سری آزاد میشن میان بیرون. تا جالب اینه تو یک ماهی تا انقلاب هست شما هیچ جا شریکای فدایی مثلا حمله کردن به، حالا کار به غلط و درستیش ندارم، حمله کردن به پاسگاه تو خیابون انقلاب دم بعد از پل کالج، پاسگاه کلانتری بود، حمله کردن بهش، یا یه سری اقدامات میکردن یا گروه های دیگه پراکنده، هیچ فکتی، هیچ موردی، هیچ اقدام مسلحانه تا پیروزی انقلاب از این گروهی که ادعا میکرد ما، یعنی ادعای صاحب بودن انقلابو میکرد، البته انقلاب که نمیگفتن، گفتن قیام، این ادعا میکرد، هیچ اقدامی نمیکرد. این تجربه شخصی منه که من یادم اون زمان اون به اصطلاح هسته ها، حالا نمیشه کلمه هسته، اون جمع هایی که به اصطلاح وصل به سازمان بودن نمیگفتن شعار مبارزه مسلحانه رو نمیدادن، میگفتن مطالعه، تفکر، تزکیه، تشکل. نکنی شعار قبل از این، یعنی تو یک ماه آزاد شدن سران سازمان تا انقلاب میگن مطالعه، تفکر، تزکیه، تشکل، یعنی معلومه اصلا داد میزنه که اینها توی حالت گیجی به سر میبرن، اصلا موندن، چی شد، چجوری انقلاب شد. اینا چند ماه قبل از این ماجرا تو زندان سر قضا اعتصاب قضا میکردن، اصلا مسئلهشون یعنی من یادم یکی دیگه از همین مسئولین گروه اون زمان به این دوستانی که میرفتن تو تظاهرات ها و تو اینجا شرکت میکردن میگفتن که شماها اشتباه میکنید، جنگ با ویتنام آمریکا اینقدر طول کشید، ویتنام انگوش کوچیکه ایران هم نمیشه، فکر کردی آمریکا اینجا رو ول میکنه میره؟ نه بابا، ما اینجا 20 سال 30 سال دیگه باید بجنگیم با آمریکا تا رژیم شاه بره. تصوراتشون این تصور بود. به هر حال توی حالت گیجی که بودن انقلاب رخ داد. انقلاب بازم یه نقطه عطفه از انقلاب، یعنی از روز 22 بهمن 57 تا 30 خرداد سال 60، 28 ماهه، دو سال و نیمه. این یک دوره نقطه عطف، یه دوره خیلی خیلی مهمیه که اصطلاحا بهش فاز سیاسی میگفتن و میگیم اطلاق میشه بهش. این دوره، دوره خیلی جای بحث داره چگونه این پاسخ به این سوال رو باید در این دوره جستجو کرد. تو این دوره من انشاءالله در ادامه بعد از صحبت دوستمون دوباره به این بر میگردم و تا سال از میگم که 30 خرداد به واقع چه اتفاقی بود، چه جوری برنامه ریزی شد، چه جوری اجرا شد، دنبال چه هدفی بودن اونها. صحنه رو میگم برای مجاهدین خلق، برای شخص رجبی این مسئله بسیار ناموسیه که بگه من شروع نکردم، به من تحمیل شد، من نمیخواستم حرکت مسلحانه بکنم، از بس که من رو زدن، از بس که به اصطلاح سرکوب شدید بود و امکان هیچ فعالیت و اکت سیاسی وجود نداشت، هیچ امکانی بود دیگه. زمانی که آخرین قطره آزادی و سیاسی تموم شد، بعد مثالش هم چی میزنن، میگن بنی صدر رو رفت، پس اون بستر آزادی هم رفت، هیچی دیگه نمونده. اگه در این تاریخ روز 30 خرداد، اینو بعدها داره میگه، این چیزی نیست که قبلش میگه، بگو اگه روز 30 خرداد من شروع نمی‌کردم می‌شدم حزب توده سال 32، حزب توده سال 32 با سازمان نظامیش میتونست خیلی کارا بکنه، نکرد، و من اگه نکنم منفور میشم، من باید این کارو بکنم، اسمش گذاش حرکت ولی آشکارگونه. ولی اون چیزی که واقعیت داره رو لابلای صحبت‌های اینها، لابلای گفتگوهای اینها و با تحلیل واقعی از وضعیت و شرایط امروز جامعه خیلی روشن میشه پیدا کرد و میشه به این مطلب واقعا رسید، به این واقعیت رسید که 30 خرداد یک ارزم به حضورتون اقدام دفعتی، یک حرکت به اصطلاح شتاب زده تحمیلی و یک رخداد و اتفاق خاص نبود، بلکه